دنیاست، این پرچم بالاست، این پرچم بالاست. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران تمام باور، ایران نبینمت پر پر.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند که انتخابتون شبکه رادیوی ورزش هست. برنامه یه گزارش ورزشی در این برنامه دیدار نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی رو تقدیمتون کردیم. گزارشش رو نفت و گاز زاگرس و استقلال قم، که استقلال قم قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد، و البته یک دیدار از هفته 12 لیگ برتر فوتبال که لحظاتی پیش به پایان رسید، تراکتور تبریز و استقلال خوزستان که 0-0 شد، با گزارش همکار خوبم آقای شهرام نوروزی. اما در خصوص این دیدار ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای کاظم محمودی، پیشکسوت فوتبال کشورمون، که در تیم استقلال و تراکتور سابقه بازی و مربیگری دارن. آقای محمودی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حیاتی و همچنین آقای نوروزی، در خدمتتون هستم.
درود
بشه. خیلی ممنون، متشکرم، عرض ادب دارم خدمت شما جناب محمودی عزیز. خب قطعا بازی تراکتور رو ملاحظه فرمودید مقابل استقلال خوزستان، بازی خانگی که خیلی حائز اهمیت بود برای تراکتور، اما اون چیزی که از تراکتور انتظار داشتن علاقمندان این تیم، طرفداران پرشور این تیم، حاصل نشد. دلایل فنی که متوقف شد تراکتور رو چه مسائلی میدونید آقای محمودی عزیز؟
خب همونطور که شما فرمودید واقعا باید این بازی تراکتور پیروز از میدان میومد بیرون. دلیلش هم اینه که خب تیم استقلال الان با یه بازی کمتر 19 امتیاز داره صد جدول و تیمای پرسپولیس و سپاهان همچنین حتی چادرملو بالاتر از تراکتور قرار گرفتن، و اینکه تراکتور اگه بخواد از کورس رقابت با تیمای بالای جدول عقب نمونه باید این بازی رو میبرد. ولی خب تیم استقلال خوزستان هم با تدابیری که آقای خلیفه هست اندیشیده بودن و دوندگی بیامانی که بازیکنهای این تیم، بازیکنهای جوان با واقعا آینده دار این تیم انجام دادن، تونستن یه بازی منطقی و دفاع به نظر من هوشمندانهی انجام بدن و تونستن یک امتیاز این بازی رو از تراکتور بگیرن و به نظر من بالاتر از برد بود برای تیم استقلال خوزستان، چرا که تیم استقلال خوزستان هم تو رده 13 جدول فکر کنم قرار گرفته.
بله.
و خب خود استقلال خوزستان نیاز مبرمی به این حتی یک امتیاز داشت و بازی هوشمندانه انجام داد. دفاع فشرده تو یک سوم خط دفاعی با میدبلاکی که انجام میداد و سعی میکرد اگر فرصتی هم داشته باشه نیمدگاهی به ضد حمله داشته باشه، تمام فضاهایی که تیم تراکتور میتونست ضربه بزنه رو بست. حالا نیمه اول به نظر من چند تا موقعیت تراکتور داشت و میتونست که به گل برسه، ولی خب عرض کردم با دفاع جانانه و دروازه‌بانی خوبی که داشتن این فرصت‌ها رو از تراکتور گرفتن. تراکتور به نظر من یکم هم خسته شده از بازیایی که حالا پی در پی تو جام عرض کنم خدمت
لیگ نخبگان،
بله، و همچنین دیگه برتر داره انجام میده، کمی به نظرم خسته نشون داد نسبت به بازی قبل. و یکی از دلایلی که به نظرم برای تیم تراکتور حائز اهمیت هستش زمین یادگار اما هست.
بله
بله، متاسفانه آماده نیست و تیم تراکتور تو زمینی که داره تمرین میکنه، خودتون میدید آقای نوروزی، زمینی که تمرین میکنی از نظر روحی روانی بازی کردن یه مسابقه رسمی به نظر من کار درستی
قابل قیاس نیست آقای محمودی.
اصلا قابل قیاس نیست.
بله. ضمن اینکه تراکتور همیشه تو یادگار تراکتوره دیگه، یعنی چون تماشاچی اونجا میاد در واقع فضای ایجاد میکنه، هم بازیکنای تراکتور رو تهییج میکنه، هم فشار میذاره روی تیم حریف. اصلا اونجا هستش که تیم تراکتور تیمه. بله
دقیقاً درست میفرمایید، اونجایی که فشار تیم برای تیم مقابل دو چندان میشه واقعا. بله. هم فشار تماشاگر و هم زمین واقعا اونجا استاندارده و اون فضایی که شما استادیوم یادگار برای تیم میهمان به وجود میاره قابل قیاس با تیم با استادیوم بنیان دیزل نیست و یکی از دلایلم به نظر من این میتونه باشه که نتونست تراکتور از این بازی مهم امتیاز بگیره. ولی خب بازی‌های دیگه هم شروع هستش که باید تراکتور نگاهی حتما به بازی‌های رو در رو مقابل داشته باشه که
بله
بیشتر از این عقب نیفته. دیگه این بازی تموم شد.
بله.
به نظر من دیگه از این به بعد باید به فکر بازی‌هایی که مقابل داره. بله.
ما یه مقداری تراکتور رو البته دلایلش رو شما فرمودید، مسئله خستگی، کیفیت زمین، اما نسبت به بازی‌های گذشته‌ای که تراکتور حتی در همین زمین بی‌کیفیت هم انجام میداد، ما در زمینه خلق موقعیت تراکتور رو می‌دونم ضعیف‌تر دیدیم. حالا گذشته از اون یکی دو تا صحنه‌ای که شما به درستی هم اشاره کردید در نیمه اول حاصل شد، عملا خلق موقعیتی ما در نیمه دوم ندیدیم و به نظر میاد که آقای اسکوچیچ میتونست تعویضای بهتری هم انجام بده. یه بازیکنی در تراکتور هست به نام مسعود زارکاظمیانی که هر موقع هم اومده موثر بوده، حالا یا گل زده یا تونسته تاثیرگذار باشه توی جریان مسابقه. من اصلا موندم مهرداد محمدی اصلا چی شد؟ یعنی به هر حال تراکتور یه سری ابزاری داره که میتونه از این ابزارش هم استفاده کنه و عملا ایشون سه تا تعویض بیشتر انجام نداد در حالی که میتونست تعداد 5 تا تعویض رو انجام بده.
و دقیقاً آقای ورودی عزیز همین که شما فرمودید دقیقاً درسته. به نظر من آقای اسکوچیچ میتونه تعویضای بیشتری انجام بده، چرا که نسبت به سال گذشته دست و بالش تو نیمکت هم
همینطوره. بله
بعده. نه ببینید، من چیزی که از اول فصل من خودم به شخصه تو همه گزارش‌ها و
بله.
کارشناسایی که انجام میدم بهشون میگم و گوش داد میکنم، متاسفانه باشگاه تراکتور یه بازیکن بسیار مهم رو از دست داده آقای آلوست.
بله.
و نتونسته به جاش بازیکن طراح و
الان می‌بینیم که همون آلوست تو سپاهان داره چیکار می‌کنه دیگه.
بله ببین اون کسی که با پاسای طلایی رو باید بده و اون گلدن پاسایی که نیازه یه فوروارد یا بازیکنایی که خط جلو بازی می‌کنن صاحب موقعیت کنه رو متاسفانه نداریم. ما ببینید حتی آقای ترابی مجبوره بیاد یه خط عقب توپ بگیره خودش بازی سازی انجام بده، در صورتی که خب آقای ترابی اگر یا خود آقای حسین زاده یه خط میاد عقب توپ میگیره و یا آقای هاشم نژاد که اگر آقای آلوز نامیدی فرق نمیکنه، من اسم آقای آلوز نمیگم، یه بازی کنی در سطح آقای آلوز باشه که این طراحی حمله رو انجام بده، مطمئنا تراکتور میتونه که صاحب موقعیت های بیشتر چه. سال گذشته شما دقت کردید اکثر گلایی که تراکتور زده میزد از طریق حالا آقای آلوز یا حالا
بله،
انجام میدادن انجام میشد. من فکر میکنم باید آقای اسکوچیچ بعدا تو ترکیباش
تجدید نظری کنه
داده و موثر بوده. شما دقت کنید آقای زاهر کاظمی آقای لشکی ها هر وقت اومدن داخل زمین تونستن تاثیر گذاری بیشتری انجام بدن تو ترکیب تیم.
حالا شما در مورد آقای اسکوچی صحبت کردیم، یه نکته هم من بدم نمیاد که حتما در موردش نظر شما رو هم بشنوم آقای محمودی. یه مقدار من احساس میکنم، شاید این احساس من غلط باشه، اسکوچیچ از نظر ذهنی آماده فصل قبل نمیبینیم. حالا درسته که در لیگ نخبگان درخشش فوق‌العاده‌ای تراکتور داشته و پرچم کشورمون هم بالا نگه داشته، اما شما به روند مصاحبه‌های آقای اسکوچیچ دقت بفرمایید. اون اسکوچیچی که میومد تو مسابقه مطبوعاتی خیلی راحت از تیمش صحبت میکرد، دیگه الان یه مدار رفته بحثا روی مسائل داوری، نمیدونم بازی تیمای دیگه، اینکه حالا براشون پنالتی میگیرن نمیگیرن، نمیدونم خطا میگیرن نمیگیرن. قبول داری طرف منه که یه مدار تمرکز مربی به هم میخوره؟
کاملا حرف شما به نظر من درست هستش.
خواهش.
ببینید ما متاسفانه تو فوتبال ایران مد شده هر تیمی شلوغ کاری کنه، هر تیمی نمیدونم مساعدهای جنبی انجام، هر تیمی به گل خودشون هوچیگری انجام بده میتونه موفق باشه. من کاملا مخالف این وضعی هستم و میگم هر تیمی که بتونه تاکتیکای خودش رو به صورت صحیح انجام بده، آرامش بیشتری داشته باشه تو زمین، به نظر من اون تیم میتونه موفق عمل کنه. شما تراکتور سال قبل مطمئن باشید به خاطر اینکه اتحاد بیشتری داشتن، چه تو بین تماشاگرها چه تو مدیریت.
بله بله.
خود کادر فنیش نتیجه گرفت و بازیکنان، ولی متاسفانه الان بعضی مصاحبه و بعضی به نظر من هوچگری هایی که بعضا حالا از طرف بعضی افراد شاید بیرون از خود مجموعه باشه باعث میشه که این دامن زده باشه به عدم تمرکز تیم و شاید مشکلاتی که حالا بعد بازیکنایی که تیم ملی بازی میکنن براشون دیدین که مشکلاتی رو ایجاد میکنن، اینا باعث بشه که تمرکز بازیکن‌ها از دست بره و تیم تراکتور به نظر من این بازی در حد نام خودش ظاهر نشد. البته اینا هم نگذاریم، تیم استقلال خوزستان هم بازیکناش دوندگی خیلی خوب داشتن، هم تاکتیک،
بله اونام زحمت کشیدن واقعا برای این
نتیجه. من اینو معتقدم نباید بعد از مصادف جای بگی تیم حریف دفاع کرد نمیدونم خوابید.
بله
شما باید تاکتیک داشته باشی برای باز کردن اون دفاعی که شما میگید میدونید که تیم تراکتور هر تیمی میاد جلوش اول میخواد گل نخوره.
همینطوره همینطوره،
باید برای اون تاکتیک مورد
برنامه بعد داشته باشید. بسیاری خب آقای محمودی، به هر حال شما جزء عزیزانی هستید که به هر حال سابقه حضور در باشگاه استقلال رو هم دارید و سابقه حضور در شهرآورد رو هم به دفعات، و خالی از لطف نیست، به هر حال شهرآورد 106 پایتخت در پیش است. حالا فارغ از اون علاقه شخصی، میخوام ببینم نگاه فنیتون نسبت به شهرآورد چی است، دو تا تیم رو چگونه میبینید، آیا میتونیم بعد از مدت‌ها انتظار یه بازی زیبا رو با توجه به شرایطی هم که دو تا تیم دارن هر دو هم تقریبا آماده به نظر میرسن میتونیم داشته باشیم یا نه آقای محمودی؟
ببینید جناب آقای نوروزی، همونطور که شما فرمودید بنده حضور تو دربی رو تجربه کردم.
بله بله.
شما وقتی که تو دربی بازی میکنید علاوه بر این که تو کدوم رده هستید، یعنی اصلا رده اول باشی رده آخر باشی،
بله بله،
اصلا به نظر من این بازی نگاه نمیکنه که شما
کجای جدولی،
اصلا به جدول نگاه نمیکنه و هر تیمی بتونه از نظر شرایط روحی روانی مربیاش بتونن آماده کنن بازیکناشو، یعنی برای این بازی بزرگی که حالا واقعا برای هر دو تا تیم برای تماشاگران مهم هستن،
بله،
میتونه موفق عمل کنه. تیمای استقلال پرسپولیس امسال هر دو تا لیگو خوب شروع نکردن و رفته رفته دارن هر دو تا به نظر من به شرایط خوبی برسن. الان هم هر دو تا تیم شرایطشون خوبه،
بله،
و تونستن خودشون به صدر جدول یا حالا یکی دو تا پایین‌تر برسونن،
بله،
و واقعا این بازی میتونه برای هر دو تا تیم تعیین کننده باشه. ولی این که شما فکر کنی از قبل یکی از این تیم‌ها برنده هستش اصلا اینجوری نیست.
بله.
شاید تیمی که بالاتر هستش بیاد ببازه، شاید تیمی که اصلا فکر نمی‌کنه که این بازی می‌خواد ببره با یه اتفاقی که اول بازی شاید وسط بازی میفته،
بله،
این تیم ببینی به برنده از زمین بیاد و شرایط روحی روانی خاصی رو این بازی میطلبه. به نظر من مربی و مدیران تیم خیلی مهمن که این شرایط برای تیمشون بتونن ایجاد کنن و بازیکناشو تو اون بالاترین انگیزه نگردن.
ان شاء الله. حالا با تجربه شناختی که از دو تا مربی داریم، به هر حال دو تا سبک لاتین، یعنی سبک پرتغالی و سبک برزیلی، و هر دو هم علاقمند به بازی هجومی، حداقل روی کاغذ جناب محمودی میتونیم امیدوار به بازی قشنگ باشیم، حداقل روی کاغذ.
هر دو تا تیم بله بازی هجومی رو به نمایش خواهند گذاشت. البته اینو عرض کنم، بعضی از بازی ها ما میبینیم که تیما میخوان بیان دفاع کنن اول گل نخورن، معمولا دربی های گذشته اینجوری بوده.
درسته.
از این دو تا مربی شناخت و انتظار اینه که بیان و بازی هجومی رو به نمایش بگذارن و ایشالله که بازی خوبی باشه که تماشاگرها بتونن لذت ببرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای کاظم محمودی، خوشحال شدم بعد از مدت با هم صحبت کردیم، آرزوی توفیق دارم آقای محمودی.
تشکر میکنم از شما و آقای پیرحیاتی،
خیلی ممنونم ازتون آقای کاظم محمودی.
ممنونم، خدا حافظ،
خدا نگهدارشون.
Gözüm kimi severim seni. günlerim kimi sevirem seni öz kucağında besledim.
حساس‌ترین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر خلیج فارس از رادیو ورزش.
علی برای دفتر سرپرست یه دروازه.
شهرآورد 106ام جدال سرنوشت‌ساز پرطرفدارترین تیم‌های لیگ برتر پرسپولیس استقلال
رفیع زمینی موقعیت برای علی پرو توی دروازه گل برای پرسپولیس
جمعه 14ام آذر ماه ساعت 15:30 دقیقه
توی دروازه گل سوم برای استقلال
ادامه روند موفقیت‌های پرسپولیس در شهرآوردها یا شکستن طلسم 7 ساله استقلال
حالا ارسال بوی دروازه و گل برای تیم پرسپولیس ضربه ای که ظاهرا مستقیم رفت درون دروازه
بخش زنده حساس ترین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر خلیج فارس پرسپولیس استقلال جمعه 14ام آذر ماه ساعت 15:30 دقیقه از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان نازنین رادیو ورزش با برنامه گزارش ورزشی ساعت الان 19:20 دقیقه هست در این گزارش ورزشی از رادیو ورزش که همراه شما بودیم دو رشته ورزشی رو پوشش دادیم رقابت‌هاش و فینال لیگ برتر کشتی فرنگی و دیدار استقلال خوزستان و تراکتور تبریز از هفته 12 لیگ برتر فوتبال اما بریم به سراغ فینال لیگ برتر کشتی فرنگی استقلال قم و نفت و گاز زاگرس که استقلال قم 8-2 پیروز شد در نهایت ما گزارش این دیدار رو خدمت آقای علی سوری بودیم که در محل برگزاری رقابت حضور داشتن سالن شهدای 7 تیر تهران اکنون ارتباط تلفنیمون باشون برقراره تا بیشتر باشون صحبت کنیم و نتایج نهایی رو به ما اعلام کنن آقای سوری سلام به شما شبتون بخیر خدا قوت
خیلی متشکرم آقای پیرحیاتی بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبین و دوستان ورزش پر افتخار ورزش اول کشورمون و به ویژه علاقمندان شبکه رادیوی ورزش همطوری که شما اشاره کردی برسات پرونده
آقای سوری بنده هم عرض ادب دارم نوروزی هستم مخلص شما خسته نباشید خدا قوت عرض میکنم
خیلی متشکرم آقای نوروزی برسات از دوستان و همکاران خوب ما از مجریان توامن خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم
سلامت باشید
خدمتتون عرض کنم آقای نوروزی با توجه به اینکه برسات پرونده رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی همطوری که شما هم شاهد هستین لحظاتی قبل بسته شد و این جای خوشحالی است که مجدداً در کنار موفقیت‌های تیم ملی کشتی هم آزاد هم فرنگی کشورمون رقابت‌های لیگ هم تونسته جذابیت خاص رو به همراه داشته باشه این تیم استقلال که امسال باید واقعاً دستمریزات گفت به مسئولین و مدیر عامل این باشگاه که اومدن زمینه که در فوتبال مدعی هستن در کشتی هم سرمایه‌گذاری کردن قطعی یقین تیم فرنگیشون لحظاتی قبل که شما هم اشاره کردین آقای پیرحیاتی با نتیجه 8-2 فینال رو بردن و قهرمان شدن در دیدار رده بندی هم تیم رد پدافند رقابت میلیمتری رو داشتن 5-5 مبارزه رو برگزار کردن و در نهایت 48-46 از نظر امتیاز فنی عنوان سوم رو به دست آوردن. پرونده مسابقه در کوچه فرنگی بسته شد که من فکر می‌کنم جای خوشحالی زمینی که ما تیممون قهرمان المپیک میشه، قهرمان جهان میشه. هفته گذشته هم در کشورهای اسلامی در واقع عنوان قهرمانی رو به دست آوردیم. این روند موفقیت‌ها باعث میشه آقای پیرحیاتی، آقای نوروزی، توجه خاص و ویژه‌ای به ورزش اول کشورمون خواهد شد. طبیعتاً این انتظار میره که انشاءالله وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک بتونن توجه بیشتری رو، حالا ما نه تنها بگیم بکشین، به سایر رشته‌ها داشته باشن، انشاءالله در میادین مختلف ورزش ما بتونه افتخارات خوبی رو به دست بیاره. پرونده مسابقات بسته شد و در اینجا اگر هم این اجازه رو بدین، من ضمنی که هفته آینده ما دیدارهای رده بندی فینال و میشه گفت مقدم نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد رو خواهیم داشت که قطعی یقین حضور حسن یزدانی با مانی چهره شاخص و اومدن عبدالرشید سعدالله در صورت اومدنش که به احتمال زیادی اتفاق خواهد افتاد، من فکر کنم سالن 12,000 نفری اسم این دو قهرمان به نام هم ایران هم روس انشاءالله بتونه علاقمندان رو سمت سالن بکشونه و ما در فینال کشتی آزاد هم انشاءالله شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
حالا مقایسه‌ای که فرمودید مقایسه‌ای است که از همینجا اگه شنونده ما بشنوه متوجه سطح کیفی دو تا رقابت میشه. حالا لیگ برتر کشتی فرنگی ما هم البته واقعا با کیفیت برگزار شد، به ویژه مسابقه پایانی نفرات شاخص هم کم نبودن که روی تشک اومدن آقای سوری، اما مثلا انتظار داشتیم ملی پوشای بیشتری توی مسابقات حضور می‌داشتن، تعداد تیم‌های بیشتری میتونستن درگیر رقابت‌ها باشن، خارجی‌هایی میومدن حداقل تنور مسابقات رو مثل آزاد داغ می‌کردن. موافق هستید که میشد با یه برنامه‌ریزی درست‌تر حداقل توی بخش فرنگی هم مثل آزاد کارهایی انجام داد که نفرات شاخص‌تر، نفرات خارجی رو هم می‌دیدیم؟
دقیقا من با نظر شما آقای نوروزی موافقم. به این دلیل حالا از چند زاویه بهش میشه برداشت.
بله.
یک، ما اگه بخوام با توجه به اینکه کشتی فرنگیمون الان قهرمان المپیک شده، قهرمان جهان بوده، یعنی فرنگی ما دیگه بله. زنگ تفریح گذشته نیست، جایگاه خودش رو تونسته تثبیت بکنه در سطح دنیا. ولی هنوز که هنوز آقای نوروزی خود شما بیشتر از من برداشت اطلاع دارید تو قضیه. مردم ما نگاهشون به کشتی آزاده. یعنی شما ببین اگه بخوام یه قیاس بکنم، آقای حمید سوریان یکی از نوابق کشتی دنیاست.
بله.
هفت طلای جهان المپیک رو دریافت کرد. ولی شاید به زبون بیشتر اسم آقای حسن یزدانی میاد به دلیل اینکه مردم ایران علاقمند به کشتی آزاد هستن و این طبیعی هم هست. در حالا شما هفته آینده به طور حتم استقبال کننده بیشتری حتما در سالن 12,000 نفری آزادی خواهد بود
همیتون.
و نیازه و میطلبه که خود آقای علیزاده دبیر به عنوان رئیس محترم فدراسیون کشتی، آقای یاری به عنوان رئیس سازمان لیگ بتونن رایزنی بیشتری رو بکنن، تیم‌های بیشتر، اسپانسرهای بیشتری رو درگیر این کار بکنن و بیان طبیعتاً هر چقدر رقابت بین تیم‌ها بیشتر باشه و ما بتونیم تیم‌های بیشتری رو در رقابت‌های لیگ داشته باشیم با حضور نفرات شاخص خارجی، تنور مسابقات میتونه داغ باشه. اما اگه یه واقعیت رو بخوایم بپذیریم، ما هر چقدر هم تلاش بکنیم همیشه تیم آزاد شاید میشه گفت طرفدارش بیشتر از فرنگی خواهد بود. یعنی به طور حد شما اسم حسن یزدانی و آقای عبدالرشید سعدالله به دو تا از نوابق کشتی دنیا هم. من فکر میکنم عبدالرشید سعدالله چون الان پیگیر کارش هست، اگه قطعی بشه سالون 12,000 نفری حتی احتمال اینه که پر بشه زیاده.
بله.
و طبیعتاً نیاز به مانور بیشتر، نیاز به حمایت بیشتر.
درست.
و در ارتباط با سوالی هم که با حضرت عالی کردید، سازمان شما در گذشته حتما اطلاع هم دارین.
بله.
ما رفتیم ساری فینال مسابقات لیگ برگزار بشه، از نظر امنیت اینقدر تماشاگر اومد نتونستن برگزارش بکنن.
بله.
ما اگه بتونیم با همون نب برنامه ریزی بکنیم طبیعتاً باز مردم ایران علاقمند
هست،
میان به دنبال کشتی و انشالله اتفاقات خوب میتونه بیاد.
زنده بود. خیلی ممنونم آقای سوری عزیز، بی نهایت سپاسگزارم از زحمت امروزتون، مخصوصاً که چقدر عالی هم شد و به صورت فنی با یه کیفیت قابل قبول صدایی ما تونستیم صدای شما رو دریافت کنیم. مردم هم قطعا لذت بردن و انشالله که هفته آینده ما بتونیم به نوعی کنار شما باشیم و جناب علی باز هم بتونید محبت کنید و انشالله که بتونیم اون رقابت ها هم پوشش بدیم. خیلی ممنونم آقای سوری است.
متشکرم آقای نوروزی، سپاس از شما آقای پیرحیاتی
و همه همکاران در فرش. آقای سوری
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا
خب به دقایق پایانی برنامه گزارش ورزشی داریم میرسیم آقای نوروزی. من فقط پیش از این که وارد لیگ برتر فوتبال بشم، مسابقات مهمی در حال برگزاریه، مسابقات تکواندو امیدهای جهان زیر 21 سال که امروز سه نماینده داشتیم، امیررضا غلامی، هستی محمدی و امیرعباس رهنما، که امیررضا غلامی برای ما مدال طلا گرفت، هستی محمدی هم مدال برنز و امیرعباس رهنما حذف شد، هرچند که آقای سایی رئیس فدراسیون اعتراض کردن.
بله، مسائل داوری داشت رقابت رهنما نماینده کشورمون، ولی عمل کرده به ویژه پسران ما فوق‌العاده بوده تو این دو شب. انشالله که روند ادامه داشته باشه در بازی‌های باقی مانده، در رقابت‌های باقی مانده در کنیا. فقط یه نکته قبل از که نتایج رو شما مرور کنید، نگرانی بعد ابراز کنم دیگه، 4 تا مسابقه امروز برگزار شده، 3 تا 0-0 و یه دونه 1-0 که دیگه فاجعه است دیگه، یعنی
7-0
برای فوتبالی که میخواد بره به جام جهانی. و فردا هم قرعه کشیش هست که انشالله رادیو ورزش هم به صورت ویژه پوشش خواهد داد. این نتایج نگران کننده است آقای حسین آقا.
بله، 8 بازی برگزار شده، 4 بازی برگزار شده و 7 گل نزدن، فقط پیکان 1 گل زده. خیبر خرم‌آباد 0-0 بله، زبان استان 0، شادرمالی اردکان 0، پیکان 1-0 گلگوار سیرجان رو برده، تراکتور و استقلال خوزستان هم 0-0 شدن. فردام که پرسپولیس، استقلال، شهرآورد 15-30، فولاد آلومینیوم مراک 17، سپاهان فجر شهید سپاسی 17، ملوان مثل رفسنجان ساعت 17. آقا شرمین نگاهیم به جدول داشته باشین اگه موافق باشین. استقلال پرسپولیس با توجه اینکه فردا بازی دارن 19 امتیازی و 18 امتیازی پشت سر همن، این طرفم سپاهان و چادرملو هم 18 امتیاز، فقط نمیدونم چرا تعداد بازی خیلی بالا پایین.
بله دیگه، تعداد بازی ها متوازن نیست، به خاطر اینکه یه سری از بازی ها جزو بازی های معوقه شد. اصلا استقلال الان یه بازی کمتر نسبت به پرسپولیس داره و یه امتیاز بیشتر، یعنی مثلا فرض کنید که استقلال اگر فردا برنده شهرآورد بشه، اختلاف بالقوه خودش رو با پرسپولیس میتونه حتی به 7 امتیاز هم برسونه. بنابراین پرسپولیس کارش سخت است اگر بازی فردا رو از دست بده. اگر پرسپولیس استقلال رو ببره، میتونه برگرده کاملا به جریان مسابقات و حتی بتونه در 1-2 هفته آینده خودش رو صدرنشین مطلق مسابقات هم کنه. به هر حال باید ببینیم دیگه، استقلال از این فرصت استفاده میکنه، پرسپولیس از این فرصت استفاده میکنه، یا یکی از اون تساویای معروف رقم
میزنه. بله، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای نوروزی، تشکر
میکنم. منم از شما ممنونم حسین جان و همینطور دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگر که افتخار خدمتگزاری داشته باشم، همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان محترم خیلی ممنون و متشکریم که گزارش ورزشی امشب رادیو ورزش رو شنیدید. مراقب خودتون باشید، شبتون بخیر.